ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا، از هر جایی که همراهید با ما در مجله زنده خبری تحلیلی شبانگاهی رادیو فردا با بخش‌های متنوعی که همکارانم برای شما تهیه کردند. آزاده اسدی هستم و همراه شما خواهم بود در این برنامه در مجله شبانگاهی رادیو فردا با شمایی که بعد از رادیو پس فردا همچنان با ما موندید تا از جمله خبرهای مربوط به مذاکرات هسته‌ای ایران رو بشنوید. با خبرها شروع میکنیم. حسین قویمی
با درود فراوان. شامگاه دوشنبه توییتی که با نام و تصویر منتسب به حسن روحانی درباره توافق هسته‌ای انتشار یافته بود اندکی پس از انتشار حذف شد. در این توییت نوشته شده بود: توافق هسته‌ای پیروزی دیپلماسی و احترام متقابل بر الگوی کهنه تهدید و اجبار است و این یک آغاز خوب است. دقایق پیش این توییت بار دیگر با واژه اگر در آغاز جمله انتشار یافت. در همین حال محمود محمد جواد ظریف در تازه ترین توییت خود در ساعت 6 بعد از ظهر به وقت وین نوشت: اگر توافق هسته‌ای به دست آید، پیروزی دیپلماسی به این معناست که همه ما برنده ایم در زمانی که می توانستیم ببازیم. ساده و روشن، نیازی به آب و تاب دادن ندارد. شامگاه دوشنبه وزیر خارجه ایران در بالکن هتل مذاکرات در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره پایان گفتگوها در چند ساعت پایانی روز پاسخ منفی داد. در همین زمینه دقایق دیگر با هانا کاویانی گزارشگر اعزامی رادیو فردا به وین صحبت خواهد شد و آخرین گزارش‌ها را می‌شنوید. در خبر دیگر، کشورهای عضو حوزه یورو به اتفاق آرا سرانجام در مورد کمک مالی دیگری به یونان به توافق رسیدند و بدین ترتیب خطر ورشکستگی یونان و احتمال خروج این کشور از حوزه یورو برطرف شد. دونالد تاسک رئیس شورای اروپا در حدود ساعت 8:55 دقیقه صبح امروز به وقت اروپای مرکزی با اعلام این خبر افزود: بر اساس این توافق یونان پذیرفته است اصلاحاتی جدی به عمل آورد. اکنون پارلمان یونان باید این توافقنامه را تصویب کند. در خبر دیگر، 20 روز پس از اظهارات وزیر نفت ایران مبنی بر تشکیل پرونده‌ای درباره مفقود شدن یک دکل نفتی، سخنگوی قوه قضاییه تایید کرد که در این باره پرونده‌ای در دادسرای تهران تشکیل و یک نفر نیز بازداشت شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران روز دوشنبه در نشست خبری خود همچنین گفت که از افرادی در این باره تحقیق شده و اطلاعاتی به دست آمده است، اما به گفته او این اطلاعات باید تطبیق داده شود. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران روز دوم تیر ماه گزارش‌ها درباره مفقود شدن یک دکل نفتی خریداری شده از یک شرکت خارجی در دولت گذشته را تایید کرده و گفته بود که با پیگیری و شکایت این وزارتخانه پرونده‌ای در این زمینه تشکیل شده است. در خبر دیگر، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران عفاف و حجاب را یک مسئله درونی مانند روزه دانست و گفت برخی فکر می‌کنند همه حجاب و عفاف به روسری نو و سبک آن برمیگردد و او پرسید آیا ما عفاف و حجاب در زبان، نگاه و چشم نداریم؟ به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای روحانی شامگاه یکشنبه در مراسم افطار با گروهی از بانوان تاکید کرد در حالی که مقام‌های دولت بر اقدامات فرهنگی درباره حجاب تاکید دارند، تعدادی از نمایندگان مجلس ایران و چهره‌های سیاسی اصولگرا از به گفته آنان اجرا نشدن قانون عفاف و حجاب توسط دولت انتقاد کردند. روز یکشنبه شهیندخت ملاوردی، معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده، نیز گفت که در اجرای قانون گسترش عفاف و حجاب موفق نبوده ایم و خانم آزاده حتی از اهداف آن روز به روز بیشتر فاصله گرفته ایم.
خیلی ممنونم از شما حسین قویمی. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. در ادامه، حسن روحانی گفته به وعده انتخاباتیش عمل کرده.
یعنی تونسته رهبر رو با خودش همسو کنه و رهبر بیاد بگه که نرمش قهرمانه و مذاکرات تا اینجا پیش بره.
و آخرین خبرها از وین، آیا انتظارها تا آخر امشب به پایان میرسه؟ بیشتر میشنوید اگر همراه رادیو فردا بمونید. دوشنبه پرخبری رو پشت سر گذاشتیم و به وقت ایران 2 ساعت دیگه از این شب پرتب و تاب و پر از خبر باقی مونده، با وجود ابراز تردیدهای مختلف در مورد پایان مذاکرات هسته‌ای در پایان دوشنبه. سر بزنیم به وین با هانا کاویانی همراه بشیم، همکارم که برای پوشش اخبار مربوط به مذاکرات حدود 3 هفته از اونجا حضور داره. هانا، برای ما از آخرین خبرها بگو، انتظارها به کجا میرسه امشب؟
علاوه در شهر وین در هتل کوبورگ همچنان کار دنبال میشه توسط مذاکره کنندگان، اگرچه که ما مطمئن نیستیم که هم اکنون در این دقایق چه دیداری در حال انجام هست. پیش از این دیدارهای متعددی رو از صبح امروز مذاکره کنندگان ایران و گروه 5 به علاوه 1 انجام دادند. میشه گفتش که همه این بار با جرأت میشه گفت که همه وزرای خارجه 5 به علاوه 1 و ایران در شهر وین حاضر هستند، اگرچه وزیر خارجه چین هم اکنون میدونیم که خارج از هتل کوبورگ هست و وزیر خارجه روسیه هم اکنون به این هتل بازگشته. در خبرها هم داشتیم وزیر خارجه ایران از بالکن هتل کوبورگ که تبدیل به سنتی شده برای ارتباط با خبرنگاران صحبت‌های رو مطرح کرد و گفت که در پاسخ به سوالی که پرسیده بود که آیا توافق امشب حاصل خواهد شد، گفت خیر، اما در ادامه هم آقای ظریف تاکید کرد بر وضعیت شاید جسمی و روانی که حاکم هست چه در داخل هتل کوبورگ و چه در بیرون از این هتل در میان ناظران و خبرنگارانی که اینجا هستند، و گفت که ما خستگی حاکم هست و کار بسیار زیاد. در نتیجه فضای کنونی حداقل آنچه که از زبان وزیر خارجه ایران مطرح شده وضعیت کار فشرده در این ماراتون هسته است.
همونطور که گفتی هانا، بالکن هتل کوبورگ خودش در واقع یک محل خبررسانی شده این روزها به شمایی که مقابل این هتل ایستادید، محل برگزاری مذاکرات. اما در طول این روند و در تمام زمان برگزاری مذاکرات میشه گفت که آقای ظریف و همطور آقای روحانی در پیام‌های متنوع توییتری خودشون که البته حساب‌های کاربری منتسب به اونها هست، موضع‌های خودشون رو نشون میدن. تا همین چند دقیقه پیش، بهتر از زبان تو بشنویم که چه اتفاقی در توییتر افتاد.
درسته آزاده، حتی مستند ساخته شده درباره اینکه دولت حسن روحانی و مشخصا وزیر خارجه این دولت چگونه یک دیپلماسی توییتری رو هدایت کرده در طول 22 ماه اخیر، که هم وزارت خارجه این هدایت مذاکرات اتمی رو بر عهده گرفته و در موضوعات دیگر، نه تنها در مذاکرات اتم. اما امروز و در ساعتی که پشت سر گذاشتیم 2 پیام توییتری منتشر شد. پیام اول محمد جواد ظریف بود که گفت اگر یک توافق حاصل بشه پیروزی دیپلماسی به دست بیاد، این پیروزی برای همه است و در زمانی که میتونه شکست باشه این میتونه معانی مختلفی داشته باشه، اما آقای ظریف میگه که این خیلی ساده است تعبیرش، این پیروزی برای همه طرف هاست. اما حسن روحانی پیام توییتری که منتشر کرد مسئله ساز شد. این پیام توییتری ابتدا نوشته شده بود که این توافق جامع پیروزی دیپلماسی و احترام متقابل در زمانی که تلاش میشده که جبر و زور حاکم باشه و این آغاز خوبی میتونه برای همه باشه، اما این پیام برداشته شد. حدود 45 دقیقه بعد همین جمله با تنها یک اگر اضافه شد و باز در فضای مجازی منتشر شد که گفته شد اگر توافق جامع حاصل بشه. و مطمئنن اگر کاربران شبکه‌های اجتماعی شنونده ما باشن میدونن که استفاده از هشتگ یکی از مسائل توییتر هست و حال مقام‌های ارشد ایرانی در این پیام‌هاشون از هشتگ ایران دیل استفاده میکنن یا همون توافق با ایران. حالا بعد دید که این گمان زنی هایی که میشه پیرامون این جملاتی که منتشر میشه به کجا خواهد انجامید؟
همطور که دارم با تو صحبت میکنم حالا یک نگاهی هم دارم به توییتر و همین ایران دیلی که تو در موردش صحبت کردی. از جمله دولت آمریکا گویا گفته که اگر امشب به نتیجه نرسیم توافق دوباره تمدید خواهد شد. با همه این حرفا چی پیش بینی میشه برای ساعت‌های پیش رو؟ چقدر شانس دستیابی به توافق تا پایان امشب وجود داره؟
دقیقا همین صحبتی که از کاخ سفید مطرح کردی یک مسئله است که ما در صدد یافتن پاسخ در اینجا بهش هستیم، به دلیل اینکه در نمونه های پیشین در صدوری که این مذاکرات در هفته های گذشته تمدید شده حدود 3-4 بعد از ظهر به وقت محلی وقتی که نزدیک می شدیم به پایان روز این تمدید توافق اولیه ژنو اعلام می شد. حال حدود 8 شب در وین هست و هنوز ما صحبتی درباره تمدید توافق اولیه ژنو نمیشنویم. این توافق 12 امشب منقضی میشه و پس از اون فضای خالی به نوعی شکل میگیره. میتونن طرفین 12 شب زمان رو نگه دارند و همچنان به کار ادامه بدن، کاری که به نظر میاد ایران و گروه 5 به علاوه 1 در حال نهایی کردن اون هستند، پایان دادن به پرانتزهایی که در متن 100 صفحه توافق جامع وجود داره، جابجا کردن چند نقطه و ویرگول و ترجمه این متون هست که باید همه اینها با دقت بسیار انجام بشه، چون بعد از این هر مبنایی که هر اقدامی که بخواد بشه مبناش این سندهایی خواهد بود که اینجا نهایی خواهد شد. در نتیجه ما منتظریم، همچنان در طول شب دنبال خواهیم کردیم مذاکرات رو تا ببینیم که در نهایت این ماراتون هسته‌ای کی و با چه نتیجه‌ای به اتمام خواهد رسید.
و ما هم با تو خواهیم بود هانا کاویانی، تویی که در وین هستی و همچنان در بخش آینده این اخبار رو از رادیو فردا دنبال خواهیم کرد. یکی از مهمترین وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی رئیس جمهور ایران در مبارزات انتخاباتیش در سال 92 حل معضل پرونده هسته‌ای و به دنبال اون رفع تحریم‌های بین‌المللی مرتبط با این مسئله بود. حالا رئیس جمهور ایران گفته که تا اینجا فارغ از رسیدن یا نرسیدن به توافق نهایی هسته‌ای با قدرت‌های جهانی، او به وعده‌اش عمل کرده. از رضا جمالی بشنویم.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید که به وعده‌های انتخاباتیش درباره حل معضل پرونده هسته‌ای ایران تا به اینجای کار عمل کرده است. آقای روحانی که شامگاه یک شنبه در جمع تشکل‌های حوزه زنان و خانواده سخن میگفت، بار دیگر با حمایت از سیاست‌های هسته‌ای دولت در حل پرونده هسته‌ای گفت حتی اگر هم این مذاکرات به نتیجه نرسد، او در قبال آنچه که به مردم قول داده بود عمل کرده است.
تا اگر همینجا که ما قدم‌های آخر هستیم در مذاکرات، حتی اگر همینجا هم متوقف بشه، ما به وظیفه‌مون عمل کردیم، ما همه توانمون رو به کار گرفتیم. اونی که وظیفه دولت بوده، وظیفه مذاکره کننده ها بوده، وظیفه مردم بوده، ما راه بسیار طولانی رو پیمودیم.
حل مشکل پرونده هسته ایران از مهمترین وعده‌های حسن روحانی در مبارزات انتخاباتی او بود. وی پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری دوره 11 در سال 92 در نخستین نشست خبریش هم بار دیگر بر دنبال کردن این وعده خود تأکید کرد.
من به عنوان رئیس جمهور ایران اعلام می کنم که نظام جمهوری اسلامی ایران اراده سیاسی جدی برای حل این مسئله داره و همزمان رفع نگرانی های طرف مقابل را هم مد نظر قرار خواهد داد.
رئیس جمهوری ایران در حالی شامگاه یک شنبه از عملی کردن وعده خود در حل پرونده هسته‌ای سخن گفت که نتیجه مهم آن که به رفع کامل تحریم ها منجر شود هنوز میسر نشده است. فرخ نگهدار، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن، معتقد است که تا به اینجای کار رئیس جمهوری ایران به وعده انتخاباتیش عمل کرده است.
قطعا عمل کرده و مثبت‌ترین بخش کارنامه آقای روحانی همین پیگیری پرونده هسته‌ای، راه‌اندازی مذاکرات با غرب و رسوندن مذاکرات به نقطه امروز هست.
در محدوده زمانی که رئیس جمهوری ایران وعده حل پرونده هسته‌ای ایران را داد، آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به نتایج مذاکرات هسته‌ای خوشبین نبود. وی بارها لفظ بی‌اعتمادی را علیه طرف‌های به ویژه غربی در مذاکرات هسته‌ای به کار برد. حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در فنلاند معتقد است که سخنان رئیس جمهوری ایران درباره عملی کردن وعده‌های هسته‌ای بیشتر مصرف داخلی دارد.
شاهین روحانی حرف رو در معادلات داخل کشور داره میگه، یعنی فارغ از این که نتیجه حاصل بشه یا حاصل نشه، صحبتش مبنی بر این هستش که این اولا وعده من بوده، یعنی ابتکاری بوده که ایشون به خرج داده، یعنی تونسته رهبر رو با خودش همسون کنه و رهبر بیاد بگه که نرمش قهرمانه و مذاکرات تا اینجا پیش بره. و اما تحقق او رو مسلما میخواد بگه در دست من نیست، یعنی حاشیه‌ای برای خودش فرض داشته که اگر این مسئله متحقق نشه بگه من وعده خودم عمل کردم.
از سوی دیگر در حالی که به نظر میرسد اعلام نتیجه مذاکرات هسته‌ای نفسگیر ایران و شش قدرت جهانی در وین به دقایق پایانی رسیده، موضوع برگزاری و یا عدم برگزاری جشن هسته‌ای در صورت حصول توافق هم مسئله دیگری است که دست کم بین هواداران و منتقدان دولت حسن روحانی مطرح شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، پس از آنکه عصر یکشنبه سخنگوی نیروی انتظامی از آمادگی آن نیرو برای برگزاری جشن هسته‌ای خبر داد، حسین علی امیری سخنگوی وزارت کشور برگزاری هر گونه جشن هسته‌ای را بدون مجوز غیرقانونی خواند. با این حال خبرگزاری مهر ظهر دوشنبه به نقل از عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور نوشت که در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات ممکن است مردم به صورت خودجوش جشن بگیرند و اضافه کرده که به استانداری های سراسر کشور اعلام شده که با جشن خودجوش مردم همراهی کنند.
گزارش رضا جمایی رو شنیدید در مورد آخرین مسائل مرتبط با شرایطی که از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی بوده و واکنش‌هایی که اون نسبت به مسئله مبارزات انتخاباتی خودش و توافقنامه داشت. اما در همین زمینه همراه میشیم با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه. آقای علیجانی، شما میدونید که به هر حال در توییت پاک شده منتسب به حساب کاربری حسن روحانی رئیس جمهور ایران که با یک اگر در ابتدا دوباره بروز شد، مسئله تغییر الگو از زور و اجبار به دیپلماسی احترام و شرایط متقابل مطرح شد. به نظر شما این تغییر الگو در سیاست بین المللی ایران با توجه به سیاست داخلی ما امکان پذیر هست؟
با سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، ما فراموش نکنیم که آقای روحانی عضو هیئت مذاکره کننده اسبق ایران هم در دوره آقای خاتمی بودند، یعنی ایشون این نظر رو خوب از قبل هم داشتن، ولی این نظر به علت اینکه به مشکلاتی برخورد، حالا بخشیش از سوی طرف ایرانی بود عمدتاً و بخشیش از سوی طرف غربی و بعدها با روی کار اومدن دولت آقای احمدی نژاد خوب سیاست ها تغییر کرد، اما یک اتفاقی افتاد و اون این مشکلات اقتصادی بود که در ایران به وجود اومد و نوعی حرکت از اقتصاد به سمت سیاست به وجود اومد برای اینکه مذاکرات هسته‌ای صورت بگیره. آقای خامنه‌ای خوب از ابتدا اظهار بدبینی میکردن، اما بعدها اومدن سعی کردن مذاکرات رو از آن خودشون بدونن و گفتن که ما از قبل از این دولت هم مذاکره میکردیم، البته به درخواست خود آمریکایی‌ها. اما اینجا خب یک نوسانی بین اقتصاد و سیاست وجود داره، یعنی آقای خامنه‌ای در سخنرانی‌های اخیرشون رو استکبار ستیزی و مسائلی از این دست تو دانشگاه، تو عرصه سیاست، فرهنگ، موسیقی اینها اشاره کردن و اینها خوب علائم خیلی مثبتی نیست و نشون میده که آقای خامنه‌ای به مذاکرات هسته‌ای بیشتر به عنوان رفع مانع اقتصادی نگاه میکنن تا یک چرخش سیاسی کامل. البته دولت خوب نظر متفاوتی داره، اما فراموش نکنیم که بخش مهمی از سیاست خارجی کشور اساسا در دست دولت نیست، یعنی سیاست منطقه‌ای ایران در عراق، سوریه، لبنان، یمن، افغانستان و کشورهای خلیج، یعنی کلا در جاهایی که ایران الان مسائلش یه مقدار مبهم هست و مشکل ساز هست، سیاستهاش دست سپاه قدس، دست سپاه، دست بیت رهبریه. بنابراین من فکر میکنم مذاکرات هستی و موفقیت در پایان این پروژه زیانبار و چالش زیانبارتر یک سرفصل اقتصادی خواهد بود، یعنی شاید بشود این سالیان اخیر رو به قبل و بعد از توافق هستی از زاویه اقتصادی تقسیم بکنیم.
بله.
اما از نظر سیاست داخلی و سیاست فرهنگی و حتی سیاست منطقه ایران شاید نتوان این تقسیم رو کرد. در اون این قسمت هم به تدریج همونطور که اصل مذاکرات حرکت اقتصاد به سمت سیاست بود، شاید تأثیراتش رو هم باید از سمت اقتصاد به سیاست ببینیم. یعنی به تدریج علارغم این که کسانی که در ایران دست بالای قدرت رو دارن نمیخوان فضای سیاسی رو باز بکنن و حتی ممکن در کوتاه مدت برای اینکه آثار این انرژی مثبت اجتماعی و روانی که به نفع دولت خواهد بود رو با یه پاتکا و جنگ روانی بخوان خونسا بکنن، اما در این حال به تدریج وضع اقتصادی کشور بهتر خواهد شد. مدیران کنونی نسبت به مدیران دوره احمدی نژاد به هر حال کاردانتر هستند و طبقه متوسط ایران میتونه یه نفسی بکشه و مطالبات اقتصادی به سمت مطالبات سیاسی خواهد آمد.
بله آقای الجنی، با توجه به اینکه آقای روحانی دیشب اعلام کرد که به هر حال به وعده‌های انتخاباتی خودش مشخصا در مورد مسئله هسته ای عمل کرده، این مواردی که شما هم ذکر کردید شامل این شرایط میشه، به نظر شما آقای روحانی به هر حال این شرایط تازه رو با گوشه چشمی به مثلا منتقدان داخلی گفته یا رهبر یا اعضای 5+1؟
من تصور میکنم این رو برای جامعه مخاطب خودشون دارن میگن، یعنی بیشتر به مسائل داخلی توجه دارن.
منظورتون از جامعه مخاطب چی هست آقای الجنی؟
یعنی مردمی که با آقای روحانی رأی دادن و در انتظار بودن که ایشون برنامه‌اش موفق باشه، با توجه به اینکه خب چند ماهه که این جریان افراطی به شدت دولت رو زیر فشار گذاشته، ایشون در واقع داره نتیجه و بهره سیاسی از این تلاش چندین ماهه رو داره به زبان میاره و خب واقعا هم همین اتفاق افتاده و تأثیرش رو هم به گمان من در انتخابات مجلس آینده خواهیم دید و به نوعی می شود گفت روند سیاسی کشور به سمت جبهه موافقان و مخالفان سیاست‌های دولت پیش خواهد رفت.
خیلی متشکرم از شما. از رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه همراه ما بود و با او درباره آخرین رویدادهای مرتبط با مذاکرات شنیدید. اما بشنویم از کنگره آمریکا که مخالفت با محتوای توافق اتمی ایران و 6 قدرت بزرگ جهانی در کنگره شدت گرفته، هرچند که جزئیات توافق هنوز منتشر نشده و توافق هم هنوز به سرانجامی نرسیده. اما رهبر اکثریت جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان آمریکا گفته آنچه که تاکنون از گفتگوهای هسته‌ای با ایران به بیرون درس کرده نشون میده دولت باراک اوباما به یک توافق بد تن داده و نداشتن توافق بهتر از یک توافق بد هست. از نادر صدقی همکارم در واشنگتن بشنویم.
نگرانی در میان اعضای کنگره آمریکا نسبت به چگونگی توافق اتمی با ایران موضوع تازه‌ای نیست، ولی تأکید این قانونگذاران به ویژه اعضای جمهوری‌خواه کنگره در مرحله پایانی گفتگوها و در آستانه اعلام توافق تشدید شده است. No deal is better than a bad deal. I don't want to see a bad deal. جان بینر، رهبر اکثریت جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان آمریکا، روز یک شنبه در یک گفتگوی تلویزیونی با شبکه ABC گفت که نداشتن توافق بهتر از پذیرش یک توافق بد است. اد رویس، رئیس جمهوری خواه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان، نیز روز دوشنبه بار دیگر بیانیه‌ای منتشر کرد و طی آن گفت حتی اگر دولت اوباما تمام امتیازهایی را که می‌گوید به دست آورد، توافق بسته‌بندی شده به سود ایران خواهد بود. سناتور لینزی گرام از مدعیان کسب مقام ریاست جمهوری آمریکا هم میگوید که در چارچوب توافقی که صحبتش را میکنند، ایران به طور حتم به قدرت اتمی تبدیل خواهد شد. او در گفتگو با شبکه CNN اظهار داشت که هدف از کار انداختن برنامه هسته‌ای ایران بود. حال باید به رئیس جمهوری آینده آمریکا فرصت داد تا با ایران به گفتگو بنشیند، چرا که اوباما در این کار موفق نبود. ولی رئیس دیپلماسی آمریکا از محتوای توافق‌هایی که تاکنون صورت گرفته راضی است و میگوید که فضای گفتگوها بسیار سازنده است. کوروش سبحانی، حقوقدان و عضو حزب دموکرات آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا دلیل عمده نگرانی‌ها به ویژه از سوی جمهوری‌خواهان را ناشی از بدبینی آنها نسبت به حکومت ایران می‌داند.
بوش با
امیدوارترین مراحل این مذاکرات و قراری که ممکنه به جایی برسه اینه که این نظارت کردنش و محدود کردن فعالیت‌های اتمی ایران بی نهایت دشواره. به هر صورت میگن ایران رو نمیشه کنترل کرد و خیلی دشواره که به اون رژیم شما بتونین اعتماد بکنین، برای اینکه یک چیزی رو میگن فردی عمل دیگه میکنن. روز 74% آمریکایی‌ها گفتن که واقعا اعتقاد ندارن که این مذاکرات اتمی با ایران رو متوقف میکنه از این فعالیت‌های اتمیش.
آرام حسامی، مدیر مسئول انستیتوی مطالعات عالی بین المللی در واشنگتن، نیز میگوید که به رغم مخالفت‌ها در کنگره، توافق اتمی با ایران از سوی دولت ایالات متحده اجرا خواهد شد.
پرزیدنت فقط 1/3 رأی لازم داره، هم مجلس نمایندگان و هم سنا، که بتونه این معامله رو خاتمه برسونه. بنابراین 1/3 435 تا حدود 145 تا رأی کافیه. دموکرات‌ها 188 کرسی دارن. به علاوه در سنا دموکرات ها 44 تا سیت دارند که فقط پرزیدنت 34 لازم داره. یعنی اگر تمام جمهوری خواها مخالف باشن هم در مجلس نمایندگان و هم در سنا که نیستن، پرزیدنت میتونه این مذاکره رو در حقیقت تموم کنه.
آقای حسامی میگوید که در هر حال مسئله مخالفت با توانایی های اتمی دولت ایران حتی پس از به دست آمدن توافق نیز ادامه خواهد یافت.
گزارش همکارم نادر صادقی رو شنیدید در مورد جوی که در کنگره آمریکا وجود داره در مخالفت با محتوای احتمالی توافق اتمی ایران و 6 قدرت بزرگ جهانی. آخرین خبرها رو در همین زمینه میتونید از سایت ما دنبال کنید که همکار من در سایت پوشش زنده ای از این خبرها دارند. radiofarda.com.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
در انتهای مجله شبانگاهی رادیو فردا با آرش حسنی همراه میشیم در برنامه ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
بازداشت او و حدود 20 شهروند بهایی دیگر به تابستان سال 1390 باز می‌گردد که در یک دوره زمانی نسبتاً کوتاه شماری از شهروندان بهایی ساکن شهرهای مرکزی ایران بازداشت شدند. این بهاییان که عمدتاً اهل شهرهای یزد، اصفهان، کرمان و عراق بودند، در منازل مسکونی خود بازداشت شدند. فرهناز میثاقیان یکی از آنان بود. در مجموع بهایان بازداشت شده و از جمله فرهناز میثاقیان یک ماهی را در بازداشت و تحت بازجویی گذراندند. فرهناز میثاقیان پس از بازجویی ها توانست موقتاً آزاد شود. به گفته فرخ رستمی، همسر این شهروند بهایی اهل یزد، او تحت فشار بود تا با ماموران اطلاعات همکاری کند. اما خانم میثاقیان این پیشنهاد را رد کرده و آنطور که همسرش به بهایی نیوز گفته، خانم میثاقیان به تعبیر او حاضر نشده آدم فروشی کند. فرهناز میثاقیان در سالهای نخستین پس از انقلاب بهمن 57 نیز مدتی را زندانی بود و بازداشت سال 90 نخستین تجربه او از زندان و بازداشت به حساب نمی آمد. این شهروند بهایی اهل یزد در جریان بررسی اتهامات بازداشت شدگان مرداد سال 90 در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهر یزد به تحمل 1 سال حبس تعزیری و 1 سال حبس تعلیقی محکوم شد. اجرای حکم حبس این شهروند بهایی اهل یزد که به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام که مصداق آن عضویت در جامعه بهایی و تبلیغ آیین بهاییت بود تا فروردین سال 94 به تعویق افتاد. فرهناز میثاقیان در فروردین ماه سال 94 برای گذراندن دوره محکومیت خود به زندان مرکزی شهر یزد فرا خوانده شد و پس از معرفی بازداشت و روانه زندان شد. به گفته همسر خانم میثاقیان، گرمای شدید هوا و نبود امکانات در زندان مرکزی شهر یزد برای این شهروند بهایی مشکلات جسمی عدیده‌ای را به همراه آورده است. به گفته همسر فرهناز میثاقیان، در زندان همچنان ماموران اطلاعات شهر یزد اعطای مرخصی به این زندانی یا بهبود شرایط او در زندان را منوط و مشروط به همکاریش با ماموران کردند. امری که از سوی این شهروند بهایی رد شده است. فشار روحی بر فرهناز میثاقیان باعث شده تا او مجبور به مصرف داروهای اعصاب و روان شود. این شهروند بهایی اهل یزد دوره محکومیت خود را در بند زنان زندان مرکزی این شهر می‌گذراند.
نظراتتون رو در مورد این برنامه بفرستید به نشانی ملاقات @radiofarda.com. خیلی متشکریم که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید و مجله شبانگاهی ما رو همراهی کردید. شب و روز بر شما خوش.